تهران صدای پایتخت، ساعت هم 17:01. لطفاً این ساعت برنامه زنده جنت آباد رو بشنوید.
پشت همین پنجره عکس ماه ماه اومده، بگه بهار به راهه. بیا و بشنو چه صدای ماهی، چه روشنه نگاش عجب نگاهی. آیه خبرای خوبی که تو راهی، مثل بهار به شهرمون بیایی. تو شبای روشن تهرون من بفرمایی، افطاری مهمون من بفرمایی، افطاری مهمون من. صدای عشق و دوست داری بشنوی، از سر تجریش برو تا مولوی. تو شهرمون صدای شادی میاد، از دل شهر ری تا جنت آباد.
خیلی هامون تجربه توسل کردن و نتیجه گرفتن از توسل رو داریم. حتی بعضیا توی توسل کردن ساب سبک هم هستن واقعا. برای خودشون نگاه میکنی میبینی طرف مثل یه رفیق داره ائمه معصومین علیهم السلام رو واسطه قرار میده برای اینکه اون عمل خیره اتفاق بیفته. اما یه وقتایی هم هست که پیش نمیاد، دست خالی برمیگردیم، اتفاقی نمیفته. چی میشه به نظر شما که بعضی وقتا دست خالی برمیگردیم و اون چیزی که مانع تحقق اون توسل ما میشه به نظر شما چیه؟ به نام خدایی که عاشق است. درودها به پیشگاه شما خانومها، آقایان، اهالی محترم جنت آباد رادیو تهران. به امروز 15 روز از فروردین ماه 1403 و 23 روز از رمضان المبارک 1445 هجری قمری خوش اومدید. امیدوارم که قبول باشه نیایش ها و عشقبازی های شما با حضرت حق در شبی که سپری کردیم، و امیدوارم که خلاص بشیم از دست همه آتش ها، آتش هایی که ما رو در این دنیا و اون دنیا احاطه می کنند و خواهند کرد انشاءالله. امیدوارم که هر آنچه که از ته قلبمون خواستیم از خدای متعال برای اینکه یه انسان بهتری بشیم محقق بشه. اصلا از پس این شبها بتونیم به خودمون بگیم قدم نورسیدم مبارک، یعنی یک انسان تازه انگار متولد شده از پس این شبها. این نباشه که بریم فقط یه دو قطر اشک بریزیم، سبک کنیم خودمونو، ولی از فردا انگار نه انگار که چه چیزهایی، چه عهد و پیمانهایی با خدای خودمون بستیم. این شبها و دقیقه ها و لحظه های ماه مبارک رمضان و علل خصوص شبهای قدر لحظه هایی که ما برای شروع انتخاب میکنیم که دیگه از این پس مسیری رو طی کنیم که مثل گذشته خدای نکرده مسیر پر از شب و تاریکی و سیاهی نباشه انشاءالله. حال احوال خودتون چطوره؟ اونهایی که این روزها از پس تعطیلات برگشتند و به محل کار و تحصیلشون رفتند، البته که با توجه به این خلوتی که من در تهران و شما هم در تهران میبینید، به این نتیجه میرسیم که هنوز عده زیادی از همشهری ها بر نگشتند و احتمال زیاد یا این جمعه یا حتی جمعه آینده رو برای برگشت به تهران قرار دادن برای خودشون. به هر حال اونایی که سر کارشون برگشتن، امیدوارم که سال بسیار خوب و پرباری براتون باشه. اگر با ارباب رجوع طرف هستید، که قطعا به هر حال هر شغلی به نوعی با ارباب رجوع طرف هست، هوای ارباب رجوع رو داشته باشید و ارباب رجوعان محترم هم لطفاً هوای کارمندها رو داشته باشن، یعنی دو طرفه باشه دیگه، اینجوری نباشه که فقط توقعمون از یه طرف ماجرا باشه. الهی که برای همه بهترین اتفاقات در سال 1403 رقم بخوره و ایران و ایرانی همیشه سربلند و سرفراز باشه. امروز راجع به توسل میخوایم صحبت بکنیم و از شما بشنویم و یاد بگیریم اینکه کجاهای زندگیتون بوده که از توسل کردن نتیجه گرفتید. میدونید که جنت آباد رادیو تهران، حالا که تقریبا 6 روز از برنامه ما گذشته، شما 3 روز قبل از ماه مبارک رمضان هم در خدمتتون بودیم، راجع به داستان‌ها و داستانک‌های شما ازتون پرسیدیم که با موضوعاتی که حالا ما مطرحش می‌کنیم، مثل امروز که راجع به توسل، از داستانک‌های زندگیتون برامون بگید. اگر تلفن کنید به 22652465 یا 22652466 که چه بهتر، هم ما صدای شما رو می‌شنویم هم شما کمتر صدای بنده رو می‌شنوید. اگرم نمیشه و حالا مشکلاتی هست، 3094 سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شماست. کجاهای زندگیتون بوده که از توسل کردن نتیجه گرفتید، اون رو برای ما تعریف بکنید لطفاً. احمد رضا میر عزیز مثل همیشه به همه بر بچه های جنت آباد رادیو تهران سلام و خدا قوت گفتن به اسم و تک به تک. عباس آقای تاجیک هم یه جنت آبادیست که از شهریار ما رو میشنوه، درود بر شما. خانم شیدا همراه ما هستند و ما رو میشنوند و همین سرچراغی هم گفتن که من همیشه با توسل و توکل به خدا هر چیزی که آرزو میکنم بهش میرسم، خدا رو شکر، خیلی هم عالی. محمد از میدان خراسان یه جنت آبادیه که ما رو میشنوه و ما کماکان منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم. تلفن ها هم که چه بهتر، صدای گرم شما رو بشنویم. به ما بگید که کجاهای زندگیتون بوده که توسل کردید و نتیجه گرفتید. اگر هم توسل کردید نتیجه نگرفتید، داستان اون رو هم به ما بگید، شاید خودتون به این نتیجه رسیدی که چرا یه همچین اتفاقی نیفتاده توی زندگیتون در اون بره از زمان. اما مثل گذشته های نچندان دور جنت آباد، ما همین سرچراغی مهمان داریم. اومدم برای معرفی مهمانمون، ببینم از کجا باید شروع بکنم. دیدم اصلا ماشاءالله به سن و سالشون هم نمیخوره که من بگم ایشون بازیگر بودن، بگم گوینده بودن تو رادیو، کارشناس بودن، مجری تلویزیون بودن، تهیه کننده تلویزیون بودن، مدیر روابط عمومی حوزه هنری هستن. الان نمیدونم، خلاصه که برای کسی که متولد 1365 باشه خیلی باعث غرور ماست که یه جوانی این همه پست‌های مختلف داره. تازه من فکر کنم یه بخشیشو من نمیدونم، در لابلای گفتگو با محمد رضا باقری عزیز قطعا بهش خواهم رسید و به ما خواهد گفت. جناب آقای باقری خوش اومدید به جنت آباد رادیو.
جناب خدا سلام، وقت شما بخیر باشه. وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شنونده های خوب رادیوی دوست داشتنی تهران و خیلی خوشحالم که یه بار دیگه تو همین استودیو خاطر انگیز قرار گرفتم.
عصب خیلی تهران اینجا بودیم،
برنامه ما اسمش تهران من بود،
تهران من.
آره، با وعید رونقی و امین قاضی و بقیه دوستان.
که الان بشیر جعفری نیست، بله، سردبیر بله، بود، اسماعیل باستانی تهیه کننده بود، بچه تیم قدرتی بودن و
مازر احمدی ورزشی رو میگفت. آره. منم بخش سیاسی رو در خدمت بچه بودم.
چه سالی بود؟
98 یا 97 بود اگه اشتباه نکنم.
97 و 98. بله، همون 5-6 سال پیش بود که این برنامه داشتیم و دوستانمون اینجا بودند و الان هر کدامشون در یک نقطه مشغول کار هستند در همین سازمان صدا و سیما. براشون آرزو موفقیت میکنیم. من درست گفتم متولد 1365؟
بله.
چه ماهی؟
65.
اردیبهشت. بله. چه روزی از اردیبهشت؟
25مین روز که به نام فردوسی هم نام گذاشته شده. تقریبا دیگه هیچ وقت یادتون نمیره.
آره آره، روز بزرگداشت فردوسی رو که قطعاً عرضم به حضورتون که تحصیلاتتون هم در همین حوزه است، درسته؟
آره، من کارشناسی ارشد رسانه خوندم و این هم خیلی کمکم کرد توی رسانه، به خاطر اینکه سواد تجربی حتما مهمه، اما سواد آکادمیک هم گاهی اوقات خصوصا تو نوآوری ها کمک میکنه به آدم و این برای من یه فرصت بود.
قبل از اینکه وارد سازمان صدا و سیما بشین به صورت اینترنتی داشتین همین کار رسانه رو انجام میدین؟
بله بله، یه مجموعه ما تولید میکردیم سال 91 که به اسم دکتر سلام، من و آقای صدرینیا بودیم که البته خب زحمت اصلی رو ایشون میکشید، منم خب جزء تیم طراحی و تولید و نویسندگان بودیم و قبل مستند میساختیم کارهای کوتاه و اینا، بعد دیگه کم کم اومدیم تو این سربالایی جامعه جمع قرار گرفتیم و سازمان صدا و سیما و برنامه های مختلف و شبکه های مختلف و تو صدا و سیما هم مدیوم های مختلف رو سعی کردیم که تجربه کنیم، هم در فضای مجازی، هم در تلویزیون، هم در رادیو و الان هم که در خدمت شما هستیم.
وارد شبکه خبر شدین سال 91؟
آره 91 رفتیم شبکه خبر، یه برنامه خیلی کوتاهی داشتیم به اسم حساس نشد، تو خبر 20 پخش میشد پنجشنبه ها، یه آیتمی بود که خیلی چالشی بود و در حقیقت اتفاقات هفته رو دستمایه طنز قرار میداد. خیلی آدمای سیاسی اینا که دنبال میکردن سر صداشون بلند شده بود که آقا چرا باید مثلا به این چیزا انتقاد بشه و اینها، که البته دو سه سال این برنامه بود ولی در نهایت به خاطر همین انتقادات زیاد برنامه دیگه فیکلش کشیده شد پایین و تموم شد.
بسیار خوب.
بله.
بعد وارد چه عرصه‌ای شدین از شبکه خبر؟
بعدن ما رفتیم شبکه افق. شبکه افقی برنامه‌ای به اسم عصرانه،
بله،
ساعت 7 بعد از ظهر هر روز پخش می‌شد، نیم ساعت مرور خبرها بود و حالا بخش‌های گزارشی و اینها. تقریبا من یه دو سه سالی هم اونجا بودم، یعنی شاید نزدیک 1000 قسمت، سه سال بیشتر، 1000 قسمت. آره ما عصرانه رو رفتیم که اونجا من هم تهیه کننده بودم و هم مجری برنامه. بعدتر اومدیم شبکه 5، همزمان شبکه 5 موقع شبکه تهران بود دیگه،
بله،
یه برنامه صبحگاهی داشتیم. بعدتر هم که رفتم شبکه 3 و صبحگاهی شبکه 3 بودم، الان هم که یه مدت چند ماهیه شبکه افق برگشتم، برنامه جهان‌آرا رو اجرا میکنم که یه برنامه با رویکرد گفتگو محور و بیشتر مسائل سیاسیه و همزمان با این تو این سالها البته برنامه های خردریز شبکه های دیگه و رادیو و تلویزیون و اینها هم داشتم، ولی کلیات کارم تو همین حوزه ها بوده.
بسیار خوب. بله. شما تجربه بازیگری هم داشتین؟
نه این یه اشتباهی
تشابه اسمیه، چون به سن شما هم نمیخورد. آره، فیلم ها
فیلم دوز در روز. آره. سرکا فکر کنم سال 68 ساخته شده، من 3 سالم بودم.
البته چون برای کودکان بوده شاید فکر کنم. آره. شما در 3 سالگی هم مثلا بغل یکی از اون بازیگرا بودین.
بله، ولی این اشتباهی که تو یکی از این سایت هایی که اطلاعات و مشخصات مثلا منو گذاشته بود اولیه گذاشته، بعد دیگه همه سایت ها از این در حقیقت کپی کردن و تکرار شده و جالبه خیلی جا که اسم من جستجو میکنن، مثلا جلسه ای میریم یا برنامه ای داریم اینا، بعضی ها یه خاطراتی میگن که آقا مثلا تو اون فیلم من دیدم شما رو، شما چقدر خوب باز میگم اصلا من بازیگر اون فیلم نبودم و اصلا بازی نکردم هیچ وقت، البته که بی علاقه نیستم به این. بله. فضا، ولی خب هیچ وقت توفیق این کارو نداشتم.
دو سه تا فیلم دیگه هم غیر از دو زهر و سگ کنار اسم شما هست.
بله ما از واقعی اسم عامی ما الان، بله ما الان کشتیگیری داریم اسم مرزا واقعی.
بله
در مدیران کشور، مدیران سیاسی کشور دو سه تا حداقل من میشناسم.
آره آره. خب به هر چون هم نام آره. کوچیکتون هم نام فامیلیتون نام پرتکراریه.
آره و این شانس هستش که میتونم جای خیلی خودم رو آره. جا بزنم.
منتقد سینما رو درست نوشتن؟
درست نوشتن.
بسیار خوب. این منتقد بودن در سینما رو از کجا آغاز کردین؟
خب تو نشریاتی که من مینوشتم و توی رسانه‌ای که کار می‌کردم بخش فرهنگی بودم و شاید از سال 87 که سینما رو جدیتر دنبال میکردم همواره مطالبی مینوشتن. اولین نقد سینمایی ما یادمه که یه فیلمی آقای صدراملی داشت که خیلی فیلم دوست داشتنی بود برای من، هر شب تنهایی.
بله.
حامد بهداد بازی میکرد و خانم حاتمی اگر که خاطرم
در مشهد مقدس.
آره آره خیلی اون فیلم رو دوست داشتم. اولین نقد مکتوبم رو اونجا نوشتم، بعدن هم ادامه داشت، حتی مثلا تو برخی جشنواره اونا هم به عنوان منتقد برتر هدیه‌ای دریافت کردم و اونم دیگه یکی دو سالیه که کمتر می نویسم به دلیل اینکه فضای نقد در کشور یه طوری شده که خیلی ها فکر میکنن که با 4 تا کلمه خوشم اومد، دوست داشتم، دوست نداشتم، در اومده، در نیومده میشه فیلمو نقد کرد و به یه ابتذالی رسیده که شاید اینکه آدم سکوت کنه راحت تر باشه.
بسیار خوب. تحصیلاتتون ولی در حوزه فقط رسانه بود، در سینما تحصیلاتی نداشتید؟
نه حتی رسانه هم از سینما هم هست. بله. یعنی تو همون
نه تخصصی نه، سینما
نه تخصصی آکادمیک نه، ولی خب علاقه داشتم مطالعه آزاد.
هیچ موقع به این فکر نکردی یه برنامه تلویزیونی با همین مثل شبیه برنامه‌ای که گذشته رو نقد سینما تولید بکنین؟
نه چون ظرفیت نقد اصلا وجود نداره در سازوکار سینمای ما.
کی باید این ظرفیت رو بالا ببره؟
مسئول فرهنگی، خود هنرمنده. یعنی ما حالا مثلا ما که مجری هستیم نسبت به کوچکترین انتقاد به هر اجرایی گارد میگیریم. خب بذاریم نقد کنن، چه اشکالی داره؟ من همیشه به دوستانم میگم که آقا اون که نقد میکنه ولو این که تونترین نقد، ولو این که بی‌انصاف، غیر منصفانه، مخاطب تشخیص میده دیگه، بذاریم ولی اون فضا هم شکل بگیره، اون فضا هم باشه. ولی ما عملا اجازه نقد نمیدیم، یعنی با توصیفاتی که از منتقد میکنیم، با توصیفاتی که از نقدش میکنیم، دوباره یک بیرحمی هم ما انجام میدیم و عملا اجازه نمیدیم که این فضای نقد شکل بگیره. اتفاقا مخاطب بیشتر از همه ضرر میکنه. مخاطب میتونه که هر دوی این حرفا رو بشنوه، یعنی اثر رو که ببینه، اثر هنری رو ببینه، حالا میگه آقا این منتقد اصلا ناسزا گفته به این فیلم، خب یا خیلی تعریف کرده، میبینه و تشخیص میده که این آیا درست گفته اینا. ولی این ظرفیت فعلا فکر نمیکنم در سینما ما وجود داشته باشه. برای همین شما میبینید همین دو سه تا برنامه دست و پا شکسته ای هم که بودن عملا رو به تعطیلی گذاشتن یا رویهشون رو از اون چیزی که داشتن تغییر دادن
یا فصلی دیگه
بله، بخش میشن. بله. بله.
زمان بخش جشنواره جایی مثلا باشه. از نقد غیر منصفانه گفتی، محمد رضا باقری به عنوان یک مجری حالا تلویزیون چقدر نقد منصفانه یا غیر منصفانه شده توسط مخاطب؟
خیلی، یعنی همین الان صفحه شبکه‌های مجازی من یا شماره تلفن من که واقعا نمیدونم مخاطب از کجا گیر میاره، یه سوال بزرگی برام. روزانه، حالا روزایی که برنامه دارم بیشتر، روزایی که برنامه هم ندارم، همین دیشب بود یه کسی به من پیام داد، من وسط مناجات و اینا، کیه مثلا زنگ و پیام و اینا، یه مخاطبی مثلا. بعضیا لطف دارن واقعا، بعضی هم نکاتی که میگن درسته، بهش فکر کردم، حتما رویه اجرای من کسی از سال 97-8 که وارد این عرصه شدم تا الان که 1403 این بررسی بکنه حتما تغییر کردم. این تغییرم بخشش ناشی از همین نقدهایی که شدم و دیدم خب درست میگن، عناد نداریم که، دشمنی نداریم که، حتما لجبازی نداریم بگیم نه من راه درست رو میدم و همه چیز رو میدونم. نه، به مرور تکمیل شده. برخی هم یا حرف بهشون نصف نیمه رسیده، یعنی یه کلیپی از من دیده، احتمالا برنامه رو نگاه نکرده. یه آقایی پارسال بهمن بود، منو دید و جلوی سینما فلسطین اومد گفتش که آقا این حرفی که زدی تو میدونی فلان. گفتم من چه حرفی زدم؟ گفت اینو گفتی. گفتم که کامل دیدی یا کلیپو دیدی؟ گفت کامل کلیپو دیدم. گفتم نه، این حرف یه زمینه ای داشت، من این حرفا رو زدم بعد اینو گفتم. اینی که پخش شده و نمیدونم کی پخش کرده قسمتی از حرفای منه. بنده خدا البته قانع نشد خب و فوشو شد رو یعنی انتقاد تندشو کرد و یه ناسزایی هم ما گفت و رفت، ولی من ناراحت نشدم ازش بخاطر اینکه خب ندیده بود کامل و البته از این ناراحت شدم که خودش حتی در معرض دیدن کامل هم قرار نداده. البته امروزه دیگه شبکه‌های اجتماعی این شکلیه، چیزی که از ما وایرال میشه، پربسامد میشه، تکرار میشه در شبکه‌های اجتماعی، دیگه کسی قبل و بعدش رو متاسفانه نگاه نمی‌کنه که ما چی گفتیم. این زمینه نقد غیر منصفانه رو فراهم میکنه. ولی اونجایی که مخاطب میگه آقا لحنت مثلا، یه وقتی من هم صبح برنامه داشتم هم شب،
بله،
مخاطب میگفتش که آقا خسته ای چشات درست میگفت،
بله،
بعد استراحت بیشتری میکردم و میپذیرفتم که بله این انتقاد. یا برخی هم جهتگیری های کلیه افراد که با هم دیگه متفاوته و اختلاف سلیقه و اختلاف نظره، که خب با حفظ احترام به اون افراد میگم که من نظر شما رو قبول ندارم، هرچند که احترام میذارم به عنوان اینکه نظر خودتون باشه.
چقدر موافقه این هستی که شما به عنوان مجری تلویزیون به حال نماینده این رسانه ای،
بله،
و محمدرضا باقری اونجا دیگه شخصیت حقیقی خودش صرفا نیست، مثلا شما اگه یه اظهار نظری بکنی به پای کل سازمان صدا و سیما نوشته میشه، همیشه حواست به این موضوع هست؟
بله قطعا همینه. دوره گذشته خاطرمه که رئیس قبلی سازمان صدا و سیما علی عسکری یه جمله معروفی داشت، میگفت هر کدوم از شماها که اجرا میکنید یه علی عسکریه.
بله.
و منم با تمام موازم این درسته، مجری درسته که نمایندگی کامل نمیکنه تمامی حرفهای رئیس سازمان صدا و سیما یا سیاستهای صدا و سیما، اما باید در اون چارچوب باشه، حواسش باشه که کجا نشسته، در چه رسانه. این نه تنها در ایران، در همه جای شیوه نامه ای دارن که بر همون اساس، بر همون مش باید رفتار بکنن، نه تنها در قاب تلویزیون بلکه در شبکه‌های اجتماعی هم من حواسم به این هست. یعنی اینکه فعالیت‌های مجازی من یه زمانی کم رنگ و پر رنگ میشه تابعی از وضعیت ما در سازمان صدا و سیما است،
بله،
که آیا الان باید مثلا میتونیم موضعی داشته باشیم یا نمیتونیم، یا باید که چیکار بکنیم که با اون موضعی که مخاطب در روی آنتن صدا و سیما از من میبینه تضادی نداشته باشه، بله، که بگه این صبح، بله، هوا گرمه، بله، بعد از اون رفته مثلا میگه هوا سرده.
دقیقا
این
همینطوره،
تفاوت رو نباید مخاطب احساس بکنه.
دقیقا همینطوره و خیلی هم شمشیر دولبه است که شما اگه یه بار خطا بکنی ممکن دیگه، بله، نکات مثبت دیگه شما دیده، بله، نشه.
دقیقا
و همون یه بار کار رو برای مخاطب تمام بکنه. محمدرضا باقری همیشه جدیه؟
نه اتفاقا، یعنی من این 4-5 سالی که برنامه صبحگاهی داشتم خیلی بخش ها و آیتم هایی که داشتم اتفاقا توش بخش های غیر جدیم خیلی زیاد بود و حالا صبح شاید کمتر دیده شده. منتها خب اونجا که از من وایرال میشه بیشتر گفتگوهای جدیه،
آره،
تنشدار مثلا سیاسی و ایناست. ولی نه اتفاقا من حالا شما اشاره کردید و خودم هم گفتم، من معتقد سینما بودم، یاد فرهنگی هم مثلا خیلی رابطم با سیاست، رابطه شخصیم با سیاست خیلی جدی نیست. رابطه کاریم بله جدیه و از سیاست سر در میارم و میتونم سوال و گفتگو و برنامه رو داشته باشم، ولی خصوصا سیاست داخلی اونقدی برای من سیاست داخلی جدی نیستش که توی برنامه ها جدیم، ولی خب برنامه به هر حال اون رو میطلبه دیگه. نه من انقدر آدم خوشگو جدی اینا نیست،
یعنی تو همین... جمع دوستا و خانواده و اینا
اونی هم که همه با هم دیگه میخندیم. آره آره،
یعنی با شما خوش میگذره؟
آره با من سفر خیلی، اونایی که هم سفر بودن با من اتفاقا، من پارسال شبای قدر رفتم کربلا با دوتا از دوستام که کمتر با هم دیگه مراوده داشتیم، خیلی اتفاقی یکی گفت من ماشین دارم میای بریم، مثلا گفتیم بریم، بعد خیلی با هم سفر نرفته بودیم، ته سفر برگشت من گفت باقی تو هم خوش سفری یا مثلا خوش گذشت باد، گفتم خب چه تصوری داشتی اون چیزی که رو آنتن میبینی؟ بالاخره من رو آنتن نمیشتم، مثلا مهمان من یه شخصیت سیاسی، نماینده مجلس، وزیر، مثلا وکیل، یه کسیه، نمیتونم من با اون شوخی کنم اصلا.
درست.
نه اون برمیتابه، نه برنامه برمیتابه، نه قاب تلویزیون برمیتابه. بله منم یه برنامه داشتم که تو حوزه سرگرمی بود، حتما شخصیت دیگه ای از من مخاطب فکر میکرد که است. آره
بسیار خوب. موسیقی چی؟
موسیقی حلش هستم.
جدی رو با یه قالب جدیدی اجرا بکنی که به قول تو یه جوری انقدرم خشک نباشه، مثل همون شبیه اون برنامه سرگرمی تو باشه. اصلا بهش فکر کردی؟
آره ببین، یه مقدار زیادیش به حالا ما میگیم اون بستر برنامه سعی میکنم کلمه لاتین و انگلیسی استفاده نکنم، یه مقدارش به بستر خود برنامه برمیگرده که این برنامه چیه. من نمیتونم قطعا تو جهان را با مهمون بله. غیر از اون دوتا شوخی اولیه که دارم و قبلا هم نبوده، غیر از اون دیگه نمیتونم شوخی بیشتری بکنم. یعنی یه وقتی من تازه اومده بودم جهان را، آقای کواکبیان موجه ما بود، مثلا برنامه پنجم ششم بود، همین اول برنامه یه خورده با هم دیگه شوخی کردیم، روز پدر بود فکر کنم، گفتم که خب جورابتون هدیه گرفتی از دکتر. اصلا مهمون یکی خورد که آقا من جهان‌آرا چه سوالی داری از من؟ ما الان می‌خوایم راجع به انتخابات و حضور مثلا اصلاح طلبان در انتخابات صحبت کنیم، تو از من جوراب میپرسی؟ با اکراه جواب داد که بله. گفتم خب حالا بچه‌ها هدیه چی میدن معمولا؟ دیدم اصلا نمیاد و نمیگه. بعد سری سردبیر تو گوش من گفت که آقا جدی باش، این حواست باشه، اینجا جهان آراست. آره بله، به این فکر کردم و تجربه هایی هم داشتیم تو این، تو همون برنامه صبحگاهی که بودیم، گفتگوهای جدی من هم اتفاقا آلوده به یه در حقیقت راحتی و گاهی اوقات سوالات
آمیخته
آمیخته آره آره آمیخته باید یه سوال اینو بذار دیگه روز 23 ماه رمضان بعد از ظهر افطار نخورده دیشب هم بیدار بودیم یه ذره بر ما ببخشید. عرضم به خدمت شما که اینطوری بود، ولی خب الان جایگاهی که هست تو برنامه جهان‌آرا قطعا نمیشه که خیلی خب میگم خود مهمان ها هم
نه یه... از این منظر پرسیدم چون شما هم تهیه کنندگی
بله.
تجربه داشتین هم اجرا، گفتم شاید مثلا یه برنامه تو ذهنتون باشه که هم خودتون تهیه‌اش کنید، حالا اجراش هم نمیدونم.
یه چیزی هم از آقای مجنونی آدمای سیاسی خودشون برحذرن که
بله.
توی این قاب ها قرار بگیرن، یعنی اون احساس میکنه که من اگه خیلی خودمونی باشم دیگه مردم منو جدی نمیگیرن، من باید مثلا خوش باشم راجع به کار صحبت بکنم. یعنی چی که از من میپرسی خانومت به تو هدیه داد یا نداد؟ اینا یه بحثه، قالبشون این شکلی هست. شاید شما یه نگاهی بکنید الان برنامه هایی که هست و بوده، یعنی شما من میتونم چند تا مثال بزنم از برنامه های مختلفی که تلویزیون پخش کرده، جنگ بوده، گفتگو محور بوده و آدم های سیاسی آورده، 70% مهمون های سیاسیشون مشترکن.
بله.
خب یعنی نادر قاضی پور،
بله بله،
ابتهی، نمیدونم که اینا بله. ثابتن. این فقط میشه با اینا شوخی کرد، بقیه اصلا پا نمیدن با تو که شوخی بکنی. بله. و برای همین این محدودیت، شما برنامه هم بسازید بعد 12 قسمت 13 قسمت دیگه میبینی که مهمونی نداری که باهاش برنامه با اون نشاط اولیه در بیاد.
بسیار خب، ببینیم که تهیه کننده از بین خواننده‌هایی که شما مورد علاقتون هست کدام یک رو انتخاب کرده که به شما تقدیم می‌کنیم و شنونده‌های جنت آباد.
در این شهر غلیب.